مورد یک مورد در رسانه اعلام کنن در فلان شهر فلان کارخونه شیر داره قیمتش زیر قیمت 23,000 تومان خرید میشه، ولی اگر نیاز داشتن من 1,000 مورد مشخص میکنم که شیر بالای قیمت 23,000 تومان مصوب داره خریداری میشه.
متشکرم. قیمت غیر قانونی لبنیات در حال حاضر به هر شکلی که هستش پذیرفتنی نیست، غیر قانونی است و باید برخورد بشه. موضوع قابل پیگیره. من خواهش میکنم که جناب عالی هم در این زمینه گام‌های لازم رو بردارید. ازتون بسیار سپاسگزارم. ممنون که همراه ما بودید.
افسوس بنده هم تایید زمان نداریم که مصوبه قانونی در این خصوص وجود نداره.
بله متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
از تهران پارس تا تهران شهر، از ستارخان تا نیروی هوایی، از شهر ری تا تجریش، از همه جای تهران شنونده که صبح نو تهران نو باشد. آخرین اخبار روز، گفتگوهایی که شاید به کارتون بیاد، رسیدگی به مشکلات شهروندان تهرانی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، موج 94 مگاهرتز رادیو تهران.
اینجا رادیو تهرانه، به همه بگیم بشنون صبح نو تهران نو
رادیو تهران.
خب این هم از وضعیت بازار لبنیات، تولید لبنیات در کشور و آنچه که مسئولین مطرح میکنن و مردم که میگن ما هیچ، ما نگاه. خطابم به دولت محترمه، اگر مصوبه‌ای دارید در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه و تصور میکنید که این امکان وجود داره با وجود افزایش قیمت مواد اولیه قیمت لبنیات افزایش پیدا نکنه، به عنوان مثال در شرایطی که مواد اولیه‌شون بالا رفته، اینو شفاف به مردم بگین و پای مصوبه‌تون بایستین. اینطور نباشه که یه طرف مواد اولیه بره بالا، از اون ور بگیم خب کارخونه تو حق نداری قیمت ببری بالا و او هم سرخود قیمت‌ها رو ببره بالا و مردم ها مجبور باشن که خرید کنن یا اینکه قید اون کالا رو بزنن دیگه. این حتماً پذیرفتنی نیست و رویه‌اش رو در مورد کالاهای دیگه هم داریم می‌بینیم. نمیشه برای مردم فیلم بازی کنیم، قیمت رو از یه طرف مواد اولیه رو ببریم بالا، بعد ببینیم خب کسی حق افزایش قیمت نداره، ولی افزایش قیمت رو مردم در بازار احساس کنن. بریم صدای شهر، 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر.
راننده گرامی، به علائم و چراغ‌های راهنمایی توجه داشته باشید و از آنها پیروی کنید. این علائم به شما دستورالعمل رانندگی صحیح را نشان می‌دهد. مطمئن شوید مفهوم تمام علائم را می دانید. سری می زنیم به مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید زین‌الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان فرخی یزدی. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بلوار ابوذر و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا پس از بزرگراه شهید چمران. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه از محدوده برج میلاد تا خیابان گاندی. همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید و بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا پل سید خندان شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً در آرامش و با سرعت مطمئن برانید. چند خبر از پایتخت. محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، از آغاز ثبت نام واگذاری تاکسی‌های برقی خبر داده و گفته از هفته گذشته واگذاری تاکسی‌های جدید با تسهیلات 1,200,000,000 تومانی با بازپرداخت 4% در حال انجامه. آقا میری گفته شهرداری هم به رانندگان متقاضی 300 میلیون تومان وام بده. بر این اساس رانندگان تاکسی با مبلغ 200 میلیون تومان در قالب طرح کلید به کلید تاکسی برقیشون رو تحویل میگیرن. اگر از غرب پایتخت و بزرگراه شهید حکیم عبور میکنین با خبر باشین که ساخت تقاطع بزرگراه شهید حکیم و بلوار تعاون برای ایجاد 8 دسترسی جدید و تکمیل همه گردش های ممکن در این تقاطع پرتردد غرب تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته. محمد یاشار لطفی مجری خط 7 مترو تهران گفته به زودی با راه اندازی ورودی دوم ایستگاه متروی آهنگ و تکمیل ورودی جدید ایستگاه متروی هلال احمر 90% ایستگاه‌های خط 7 متروی تهران صاحب دو ورودی میشن. به این ترتیب فقط ایستگاه‌های بوستان گفتگو، شهدای 17 شهریور و میدان کتاب هستند که ورودی دوم ندارن که اونها هم طبق برنامه تا پایان امسال به ورودی دوم مجهز خواهند شد. بخش بعدی هم در کنار صدای شهر رادیو تهران باشید. 7:55.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح 9 تهرانی ها. شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
بیست و ششم تیر ماه سال روز تشکیل شورای نگهبانه و به همین مناسبت همکنون دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه مهمان ما هستند در صبح نو تهران نو. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران عرض سلام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
متشکرم، گرامی داریم سال روز تشکیل شورای نگهبان رو و از شما خواهش میکنم به همین مناسبت کمی بیشتر توضیح بدین در مورد فعالیت‌های شورا به عنوان یکی از نهادهای مهم در ساختار حقوقی و قانونگذاری کشور.
بله، خب ضمن عرض تسلیت ایام در ماه محرم و همینطور تسلیت و تبریک شهدای جنگ 12 روزه اخیر، خب معمولا بعد از اینکه در دنیا در قرون 17 و 18 بحث قانون اساسی مطرح شد و اداره امور و حکمرانی از طریق از کنم که قانون اساسی به نوعی روال پیدا کرد، این قانون اساسی نیازمند این بود که یک مرجعی که بر اون حفاظت کند و از به صلاح سیانت کند رو وجود اومد. حالا این مرجع هم میتونست یه مرجع قضایی باشه، هم میتونست یه مرجع سیاسی باشه. الگوهایی در دنیا براش وجود داره. در قانون اساسی قبل از انقلاب، قانون اساسی مشروطیت هم یه اصلی در اونجا گنجانده شده به نام اصل تراز یا اصل دوم قانون اساسی مشروطیت، که اونم اونجا پیشبینی کرده بود که این اصل تعدادی از فقها از جانب مراجع و فقهای مشهور عرض کنم که در مجلس شورای ملی همین وظیفه رو به عهده بگیرن. حالا در هر صورت کار نداریم که اون اصل تراز هیچ وقت متاسفانه تجهیز نشد، هیچ وقت به منصه ظهور نرسید و نحوی عملی نشد. بعد از انقلاب که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، در اصل 91 تا اصل 99 در این اصول جایگاه شورای نگهبان عرض کنم دیده شده. به نوعی شورای نگهبان ما متشکل از دو گروه که 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان، به نوعی در برگیرنده اون دو تا وضعیتی است که در دنیا وجود داره، یا قضایی یا سیاسی. یعنی معمولا فقها به عنوان این که از جانب مقام رهبری منصوب میشن و بیشتر در ارتباط با بحث بنیانین و مبانی نظام هستن، میشود گفت که اون بخش سیاسی و حقوقدانان هم به عنوان این که بیشتر در ارتباط با وضعیت‌های حقوقی و قضایی هستن رو عرض کنم میشود گفت که اون بخش سیاسی هست. در هر صورت امروز شورای نگهبان از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده تا کنون به عنوان یه مرجعی که از قانون اساسی حفاظت و صیانت میکنه همچنان وجود داره و این مرجع سه تا وظیفه مهم رو بر عهده داره. اولین وظیفهش نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی هست و مصوباتی که از مجلس شورای اسلامی میاد اینا از دو جهت مورد بررسی شورای نگهبان قرار میگیرد. یکی از جهت این که با شرع مغایرت نداشته باشد و جهت دوم از این که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. وظیفه دوم انتخابات است. معمولا ما به استناد قانون اساسی اداره امور کشور بر اساس اراده عمومی مردم هست، یعنی همون انتخابات مجلس خبرگان برای رهبری، مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان، ریاست جمهوری برای رئیس جمهور، انتخابات شوراهای محلی برای عرض کنم که شوراها. و از این جهت ما طبق اصل ششم قانون اساسی که میگوید اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی هست، عرض کنم که این انتخابات برگزار میشد و به غیر از شوراها که مجلس شورای اسلامی خودش بر اون نظارت میکنه، سایر انتخابات رو مورد نظارت شورای نگهبان هست. و وظیفه سوم هم تفسیر قانون اساسی است. به هر ترتیب در روند اجرای قانون اساسی ممکن هست متولیان امر با اشکالات و ایراداتی در رابطه با یا ابهاماتی در رابطه با اجرای قانون اساسی مواجه بشن. در اینجا شورای نگهبان مرجع تفسیر شناخته شده و این بنبست ها رو میشکنه و اون قصد و اراده ای که قانونگذار اصلی از قانون اساسی یا از اون اصل داشته رو عرض کنم که بیان میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر پروین، عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان، استاد دانشگاه. سپاس که به مناسبت سالروز تشکیل شورا ما رو بیشتر با وظایف این نهاد آشنا کردید. از شما بسیار ممنونم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. متشکرم که با هم در ارتباط هستید. مواردی که تمایل دارید پیگیری بشه در برنامه رو با ما در میون میذارید. آقای علی محمد محبوبی برامون پیام فرستادن و نوشتن که انتقاد دارن از یکی از شعب رسیدگی به دعاوی مردم در پاک دشت، که امیدوارم بتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم. ازشون ممنونم که با ما مطرح کردن. و در خصوص گرانی لبنیات هم خب پیام ها همچنان ادامه داره و البته مهر و محبت شما نسبت به برنامه که بابتش بسیار قدردانیم. حالا میرسیم به بخش حساب کتاب. آقای محمد رحمانی کارشناس اقتصادی با ما خواهند بود. سلام قربان، خیلی خوش اومدین.
درود بر شما، عرض ادب، امیدوارم که روز خوبی پیش رو داشته باشین. در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقا با توجه به اینکه شما سرتون تو حساب کتابه، اول از قیمت لبنیات برامون بگین و به عنوان کارشناس اقتصادی اساساً اتفاقی که داره برای سفره مردم میفته آیا تناسبی داره با شرایط اقتصادی کشورمون که هممون میدونیم به هر حال مشکلاتی وجود دارد، یا اینکه نه با یک گرانی ما مواجه هستیم الان در بازار؟
بله، خب ببینید، این ریشه در سالهای گذشته داره. سلسله سیاستهای نادرست کلان در حوزه قیمتگذاری باعث شده که عرضه و تقاضا همخوان نباشن و قیمتگذاری های دستوری که در سالهای گذشته قیمت رو ایست کرده، متاسفانه منجر به این شده که شاید در یک برهه ما شاهد جام به قیمت ها باشیم. مشکل دیگه در بحث تخصیص ارز مواد اولیه وارداتی هستش که زنجیره تامین رو با اخلال مواجه کرده و در برخی کالاها منجر شده که قیمت از اون چیزی که باید هم بالاتر باشه.
بله. من شخصا یه نکته‌ای بگم، چون حالا در مورد قیمت گذاری دستوری هم شما فرمودین، هم بارها خب یادم میاد در دوره تبلیغات نامزدها برای ریاست جمهوری بسیار مطرح شد که آقا قیمت گذاری دستوری نباید باشه و فلان بلا رو سر اقتصاد ما آورده. اما بله، یه نکته‌ای وجود داره. آیا ما شرایطمون شرایط عادیه که بگیم بازار آزاد؟ اساسا بازار آزاد معنا داره در کشوری با شرایط ما، کشوری که سرانه درآمد مردم شاید مثلا حدودا 200 دلار در ماه باشه اگر بخوایم به نرخ ارز محاسبه بکنیم، و بعد انتظار داشته باشیم که این مردم بیان با قیمت آزاد مثل همه مردم دنیا خرید بکنن، بنزین رو بهشون به قیمت مثلا فوق خلیج فارس بفروشیم، لبنیات رو با همون قیمتی بخرن که تو دبی داره به فروش میرسه. خب درآمد مردم چی میشه؟ اساسا قیمت غیر دستوری شدنیه در اقتصاد ما؟
این سوال بهتر اینه که ایران ما با این حجم از منابع و درآمدهایی که داره و داشته، چرا باید سرانه ما به 200 دلار برسه؟ چرا ما هم نباید یک کشور توسعه یافته باشیم با درآمد بالاتر، با رشد اقتصادی بالاتر، با توجه به این همه پتانسیلی که ما داریم؟ بخش عمده ای از دلایلش به همین مبحث قیمتگذاری و سیاست‌های متاسفانه کمونیستی که به اسم دفاع از مردم رقم می‌خوره صورت گرفته. شما به یارانه‌ای که به مردم میدن مثلا توجه میکنید، اما از اون بر توجه نمیشه که در یکی دو سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار ما به تفاوت نرخ ارز نیمه و آزادی بوده که به وارد کننده ها سوبسید داده شده. وقتی ما از تولید کشور داریم صحبت میکنیم، خب سیاست های ما باید تولید رو تقویت کنه، تشویق کنه، صادرات رو تشویق کنه، نه اینکه واردات رو تسهیل کنه. همه در صف واردات هستن، خب و چرا؟ چون داریم نرخ ترجیح میدیم، صادرکننده رو داریم سرکوب میکنیم با نرخ پایین‌تر از چیزی که هست بیاد ارزشو بده. طبیعتاً همه میرن به سمت مجوز واردات گرفتن و همون هم چون همه کسایی که این کار نیستن میان تو صف. من الان قسمت اول خدمتتون چی عرض کردم، اون کسی که واقعا وارد کننده واقعی هم هست الان ارز گیرش نمیاد. ببینید، ما یه سلسله اشتباهات انجام دادیم. چرا در واقع این سرانه درآمدی که عرض کردید پایینه؟ چون همین اشتباهات رو روش پافشاری کردیم و یه سیکل معیوبی رو ساختیم در اقتصاد کشورمون که همه همدیگر رو همه اجزای اون همدیگر رو
از این بود که به حال زمانی باید بریم به سمت اقتصاد آزاد که این ور ماجرا هم درست شده باشه دیگه. یعنی نمیشه از مردم انتظار داشته باشیم به شکلی خرج. حالا شما که مسئولیتی در این زمینه ندارید، به عنوان کارشناس ما بیشتر درد دل کردیم باهاتون.
حرف شما صحیح،
عنوانی رو هم برای سیاست‌های کشور شما به کار بردید که قطعاً مورد تایید ما نیست و نظر شخصی شماست. اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی، تازه‌ترین خبرها رو با شما مرور کنیم در دقایق پایانی.
بله، عرضم بزرگتون که ما در بازار طلا و دلار یک مقدار التهابی رو نسبت به یک شنبه که من در خدمتتون بودم داشتیم که بیشتر در رابطه با صحبت‌هایی بود که در رابطه با فعال شدن مکانیزم معاشه بود، اما باز هم بازار به نظرم خوب کنترل شد و الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم دلار در نزدیکی 88 و 500 قرار داره و طلای آب شده در قسمت 18 یار در محدوده 7 میلیون رشد خاصی رو عملا تجربه نکرد. اما در بازار سرمایه ما این هفته حمایت‌های قوی‌تری رو شاهد بودیم. از ابتدای هفته تا کنون حدود 5% رشد رو در شاخص کل داشتیم. دو تا مشکل داره وضعیت بازار سرمایه. از اون حالت بحران در اومده، حمایت به نظر من خوب و قوی انصافاً از بازار صورت گرفت. دو تا مشکل داره، یکی اینکه عمده حمایت ها از سهام شاخصساز و بزرگ بازار هست، جا داره که از کلیت بازار و نمادهای کوچیک و متوسط هم در همین حد حمایت بشه. و مورد دوم صندوق های سهامی هستند. خب طی 4-5 سال گذشته بسیار تشویق شد که سرمایه گذاری از طریق غیر مستقیم و صندوق های سهامی باشه. به دلیل مدیریت بد بازارگردان های این در واقع صندوق ها شاید حباب منفی محسوس در این صندوق ها هستیم، به شکلی که برای مثال صندوق های اهرمی ما الان با حباب منفی 15% نسبت به ارزش دارایشون دارن معامله میشن. این مشکل قابل رفع، جا داره یه تمرکز بهتر روی این موضوع انجام.
امیدواریم که این گونه باشه. سپاسگزارم از شما آقای رحمانی، کارشناس اقتصادی. خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
خب دقایق پایانی با پیام‌های شما. آقای باوندی نوشتن که سالی 16 بار قیمت لوازم یدکی افزایش پیدا می‌کنه ولی نرخ کرایه تاکسی سالی 1 بار افزایش پیدا می‌کنه. حقوق کارگر هم سالی 1 بار تعیین میشه، در صورتی که در اصناف دیگه با کوچکترین تغییر قیمت کالا بالا میره. در واقع با تغییر قیمت مواد اولیه قیمت کالا بالا میره، که خب سوال برانگیزه. برامون پیام ارسال کردن. آقای غلامجو نوشتن خسته نمیشید از تکرار حرف گرانی. چرا، راستش برای خودمون هم خسته کننده است، اما فکر میکنم وظیفه رسانه هست که حداقل در این زمینه زبان گویای مردم باشه و مطالبه گر، برای اینکه مسئولان کاری انجام بدن. ما قاعدتا فقط میتوانیم اطلاع رسانی کنیم و مطرح کنیم و پیگیری، اما اینکه آیا نتیجه میدهد در نهایت یا نه، خب رسانه کاری از دستش بر نمیاد. متشکرم از همه شما، سپاسگزارم که صبحنا تهران نو رو شنیدید و امروز و این هفته همراه با بنده و همکارانم بودید. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امید داریم که وضعیت اقتصادی مردم عزیزمون به ویژه با اقداماتی که صورت خواهد گرفت بهتر از حال حاضر باشه. به امید آینده درخشانتر برای ایران عزیز. خدا نگهدارتون.
وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر.
خودروهای امداد از قبیل آمبولانس و آتش نشانی در هنگام ماموریت حق تقدم دارند. رانندگان باید با شنیدن آژیر این خودروها اجازه عبور بدهند. حق تقدم با وسیله نقلیه امدادی و اضطراری است. راه را برای آنها باز کنید.
ترافیک.
مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نه دی تا تونل توحید. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا پل ستارخان. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب شرق از بلوار شقایق تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بلوار فرهنگ. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان اردکانی تا پل سید خندان شاهد ترافیک هستیم. در آرامش برانید. همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای حسین حسن خانی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت کنترل کیفیت هوایی شهر تهران. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای حسن خانی.
درود سپاس. من هم عرض سلام دارم سایت خانه دانش خدمت شما و همکاران خوب و همینطور شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. بزرگوار بفرمایید در خصوص کیفیت هوای شهر تهران امروز و روزهای آینده.
بله، بررسی که من روی اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در سطح شهر داشتم، شاخص هم‌اکنون شهر تهران عدد 76 هست. این به معنی تشخیص شرایط در حال حاضر قابل قبول هست.
بله.
و اینکه این شرایط حالا تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اما اینکه با درس بکنم به گزارش سازمان هواشناسی، دمای فعلی شهر تهران 30 درجه سانتیگراد هست و هوا نیمه ابری هست. اما این شرایط برای روزهای آینده تبدیل به آسمان صاف خواهد شد و اندکی وزش باد رو ما در سطح شهر تهران تجربه خواهیم کرد. حالا با توجه به این داستان ما برای روزهای آینده انشاءالله هوای مطلوبی برای شهر تهران خواهیم داشت. اما اینکه بله، در بعد از ظهرها ما همچنان به خاطر روند افزایش دما که سازمان هواشناسی می‌کرده، سرکن افزایش آلاینده اوزون رو خواهیم داشت، اما در ساعت محدود هست و انشالله منجر به تغییر شخص کیفیت هوا به طور میانگین برای 24 ساعت نخواهد شد.
خیلی ممنون و از حضورتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پوریا علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بهره برداری از 3 پارکینگ طبقاتی تا پایان سال خبر داده و گفته شهرداری 2000 فضای پارک فراهم کرده که با توجه به شرایط و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، این فضاها امسال به بهره برداری خواهند رسید. پروژه ساخت تقاطع بزرگراه شهید آبشناسان و جنت آباد با هدف رفع تداخل ترافیکی و پیوند جنت آباد مرکزی و شمالی در آستانه بهره برداری قرار داره. مسئولان شهری در تلاشن تا این پروژه رو با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن. دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم بخش بعدی هم با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.